صبحانه با خبر.
اول هفته در ایران شروع میشه و آخر هفته بیرون از ایران. شنبه یک طرف دنیا میتونه خواب و استراحت به همراه بیاره و طرف دیگه شور و جنبش و آغاز رو. آغاز یک هفته پر از کار و دوندگی و استراب. چه اون طرف چه این طرف. هر جایی هستید روز شنبتون خوش. سلام میکنیم به شما که از ساعت 7 صبح به وقت ایران با ما هستید با رادیو فردا و درست زمان حاضر شدن و بیرون رفتن از خونه یا توی ماشینتون به وعده یا قرارتون با رادیو فردا عمل میکنید. صبح بخیر میگیم به شمایی که 22 روز از مرداد ماه را شروع کردید با انواع دودلی ها و نگرانی ها، با شور و شوق رسیدن به غروب، با دلخوشی به تعطیلی مدرسه و دانشگاه و با دلی قوی برای مبارزه با دود و دم و گرما و تشنگی و خستگی و نگرانی. روزتون خوش. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که از همین لحظه شروع میشه. 90 دقیقه زمانشه و توی این برنامه زنده اهل سیاست باشید یا پیگیر مسئله اجتماعی اقتصادی، طرفدار ورزش باشید یا فرهنگ و هنر، در هر صورت با دستی پر این برنامه رو تموم میکنیم. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول این برنامه زنده همراهی میکنم. بین برنامه‌هایی که البته همکارانم برای این بخش تهیه کردن، همکارانی که از دیشب تا این لحظه چشم روی هم نگذاشتن و بیدار بودن تا برای این برنامه جدیدترین ها و بهترین ها رو انتخاب کنن. اگه با اون بمونه درست برای شنیدن اخبار از سوریه براتون میگیم و بریتانیای آشوب زده. باز هم درباره وضعیت جسمی بعضی از زندانیان سیاسی در ایران میشنوید. از نگرانی ها درباره شرایط محیط زیستی دریای خزر براتون میگیم. درباره مشکلات در رابطه تجاری ایران و هند هم میشنوید. روزنامه های امروز صبح رو با هم مرور میکنیم. آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و موسیقی و ورزشی رو هم بررسی میکنیم. همه اینها البته بعد از اخبار هست. و برای اخبار با نوشین سید حسینی هستیم که اومده تو استودیو با دستی پر. سلام نوشین، صبحت بخیر، چطوری، چه خبر؟
سلام زده، صبح تو و تمام شنوندهایی که البته تو پا اون دست شنوندهایی که تو ایران هستن بخیر و شنوندهای دیگر وقتشون بخیر. در واقع خبر که طبق معمول از سوریه حتما تو گزارش داری، منم
گزارش اولمون هست.
خبر کوتاهش رو خواهم داد و یه خبر از بحرین دارم که حزب شیعه قرار دیگه نیست در انتخابات پارلمانی شرکت کنه، تحریم کرده. آذربایجان، کشور آذربایجان که سه تا از اسلامگراهایی که ادعا میکنه از طرف ایران حمایت میشن دستگیر کرده. و البته یه خبر تقریبا میشه گفت فرهنگی، 50 سال فکرشو بکن، 50 سال از احداث دیوار برلین گذشت.
اینم سیاسی نوشین.
آره کم و بیش، ولی خب دیگه چیکار کنیم،
یک دیوار که یک قاره رو به دو قسمت تبدیل کرد و جنگ سرد رو به وجود آورد.
آره
خب همین باید. امروز وارد 50مین سال شدیم فکر کنم. دقیقاً همین امروز شنبه. خب پس خبرها رو بشنویم. نوشین سید حسینی.
متشکرم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه بر تحریم بین المللی نفت و گاز سوریه تاکید کرد. هیلاری کلینتون این تحریم را موجب اعمال فشار بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای پایان دادن به سرکوب خشونت آمیز معترضان دانست. جزئیات بیشتر در بخش گزارش ها. حزب الوفاق بحرین که عمدترین حزب شیعه مخالف حکومت محسوب می شود، انتخابات میان دوره‌ای پارلمان آن کشور را تحریم کرد. انتخابات میان دوره‌ای پارلمان که قرار است در 24 سپتامبر یعنی حدود 40 روز دیگر برگزار شود، برای پر کردن کرسی های 18 تن از نمایندگانی است که در اعتراض به سرکوب تظاهرات از سمت خود کناره گیری کردند. در پی آغاز اعتراضات ضد حکومتی در بحرین در ماه فوریه حدود 6 ماه قبل، پادشاه این کشور با اعلام وضعیت فوق‌العاده و درخواست کمک از نیروهای امنیتی بحرین اواسط ماه مارس به سرکوب معترضان پرداخت. مقام های آذربایجان روز جمعه اعلام کردند که پلیس این کشور 3 تن از فعالان اسلامگرا را که مورد حمایت مالی ایرانیان تندرو بوده اند بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مسئولان آذربایجان، این 3 نفر که در روز پنجشنبه بازداشت شدند با دریافت پول از مرکز فرهنگی ایرانیان در باکو، قصد اخلال در نظم عمومی و ترغیب افراد به نافرمانی مدنی را داشتند. هفته گذشته نیز رهبران حزب اسلامی آذربایجان به همراه 6 تن دیگر از فعالان به اتهام تلاش برای براندازی حکومت مورد محاکمه قرار گرفتند. آلمان امروز شنبه به مناسبت 50مین سالگرد احداث دیوار برلین در مراسمی در پایتخت این کشور برای بزرگداشت قربانیان این دیوار از یک بنای یادبود پرده برداری خواهد کرد. حکومت آلمان شرقی در سال 1961 میلادی در اقدامی ناگهانی دست به احداث دیوار برلین زد. پس از ایجاد این حصار که ارتفاع آن به 2 متر می رسید، ارتباط بین بخش‌های شرقی و غربی برلین کاملا قطع شد. در مدت 28 سالی که دیوار برلین برپا بود، 10 نفر در پایان کشته و مجروح شدند. و خبر آخر این که پلیس بریتانیا اعلام کرد بیش از 1900 نفر در ناآرامی‌های هفته اخیر این کشور دستگیر شده اند و حدود نیمی از آنها محاکمه شدند. دادگاه‌های شهر لندن، بیرمنگام و منچستر از دومین شب ناآرامی‌ها در طول شب هم به محاکمه دستگیر شدگان به اتهام غارت، آشوب و ایجاد حریق پرداختند.
اخبار بیشتر رو با نوشین میتونید حدود 23 4 دقیقه دیگه تو بخش دوم بشنوید. افزایش خبرهای روزانه درباره خارج کردن بناهای تاریخی ایران از فهرست آثار ملی و تخریب اونها، حتی خونه پروین اعتصامی شاعر.
شما می توانید مالک اون ساختمون باقی بمونید، ولی باید اون رو به نفع کل آحاد یک ملت حفظ کنید.
چندین زندانی سیاسی اعلام کردند که آماده‌اند در مورد شرایط زندانیان سیاسی برای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل شهادت بدن.
حاضرین به عنوان کسانی که تجربه بازداشت و زندانی بودن و داریم به خاطر فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودمون در هر دادگاهی یا در مشاهدات خودمون بگیم.
حال بعضی از زندانیان سیاسی به شدت وخیمه. همسر ابوالفضل قدیانی از نگرانی‌ها درباره شرایط شوهرش میگه.
پزشک معاینش که من نوار قلب گرفتن، بعد گفتن که ایشون باید بستری بشه اورژانسی.
لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران، مجلس به زودی این موضوع رو بررسی میکنه.
قاضی بر اساس اون نوع جرمی که تشخیص میده، اگر که سابقه جرم عمدی علیه کودک و نوجوان نداشته باشه، والدین رو مکلف میکنه که شرکت کنه در دوره های خاص آموزشی.
اینها بخشایی هست که همراه با موسیقی، آخرین خبرهای ورزشی و خبرهای مربوط به بازار نشر در ایران میشنوید. پس همراهمون بمونید. طبق روال چندین هفته گذشته از سوریه شروع میکنیم. سوریه‌ای که چند ماهی در اون موضوع اعتراضای مردمی علیه حکومت به شدت جدی شده و تو این راه صدها نفر کشته شدن. تحریم‌ها علیه سوریه ادامه داره. تهدیدها و واکنش‌های کشورهای مختلف به اوجگیری خشونت‌ها تو این کشور هم همچنان پابرجاست. اما با وجود همه اینها، حکومت بشار اسد بر شدت خشونت‌ها علیه معترضان افزوده. از شاهین بشیری بشنویم.
بنابر گزارش‌ها، خشونت‌های بیشتری طی روزهای گذشته در سوریه علیه مخالفان بشار اسد اعمال شده است. نیروهای امنیتی سوریه طی روز گذشته دست کم 13 نفر دیگر از معترضان را کشتند. این کشتار در پی تظاهرات مردم پس از نماز جمعه در نقاط مختلف سوریه صورت گرفت. به گفته رهبران مخالفان، به نقل از شاهدان عینی، 5 نفر از این معترضان در نواحی دمشق و دیگران در شهرهای حمص، هما، دیرالزور و ادلیب کشته شدند. در همین حال سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، از کشته شدن 2 پلیس در حومه دمشق خبر داد. هرچند دولت سوریه با اعمال محدودیت‌هایی از امکان دسترسی رسانه‌ها به جریان وقایع کاسته است، ولی به هر حال آشکار است که نیروهای امنیتی این کشور از آغاز ماه رمضان یورش‌های خود به شهرهای مختلف را تعمیق بخشیدند تا ناآرامی‌ها را تحت کنترل درآورند. حتی پیش از برگزاری نماز جمعه، نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری تعدادی از مشکوکان و فعالان سیاسی کردند تا از وخیم شدن جریان اعتراض‌ها بکاهند. به گفته رهبران مخالف دولت سوریه، از هنگام شروع راسا در این کشور یعنی بیش از 5 ماه پیش تا کنون دست کم 2150 نفر کشته شدند که 1700 نفر آنان از مردم و 400 نفر دیگر آن دسته از نیروهای دولتی بودند که پس از سرپیچی از دستور حمله به مردم توسط نیروهای امنیتی از میان رفتند. روزهای جمعه به بهانه برگزاری نماز جمعه تبدیل به نقطه عطفی در روند اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد شده است. با وجود اینها به نظر می‌رسد متحدان سوریه در منطقه بدون توجه به خواسته های مردم این کشور به حمایت از بشار اسد ادامه می‌دهند. حزب الله لبنان که خود مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، یکی از این حامیان به شمار می‌رود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در این زمینه اینطور گزارش می‌دهد.
به هر حال نظام بشار اسد یکی از همپیمانان استراتژیک حزب الله است. مواضع دبیر کل حزب الله و شایعه‌های تایید نشده از حضور نیروهای این حزب در سرکوب تظاهرات مردم سوریه همه و همه خشم معترضان سوری را به دنبال داشته است. رندا سلیم پژوهشگر مؤسسه آمریکای جدید در این باره به روزنامه الشرق الاوسط گفته است با افزایش سرکوب‌ها در سوریه حزب الله بخش وسیعی از پشتوانه سیاسی و مردمی خود را از دست می‌دهد. دیوید شکنر مدیر برنامه سیاست‌های عربی در دانشکده سیاست‌های خاوردور واشنگتن نیز معتقد است از نظر نظامی حزب الله نیرومندتر از گذشته است، اما ضربه‌های سختی به مصداقیت و مشروعیتش وارد آمده.
شتاب اعتراض‌ها در سوریه در حالی سرعت می‌گیرد که اعتراض‌های بین‌المللی به رفتار خشن نیروهای بشار اسد با معترضان نیز افزایش یافته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در واشنگتن بار دیگر مشروعیت حکومت بشار اسد را زیر سوال برد. خانم کلینتون گفت: President Assad
has lost the legitimacy to lead. بشار اسد مشروعیت خود را برای رهبری از دست داده و دیگر آشکار شده که سوریه بدون حضور او از آسودگی برخوردار خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود یکی از مؤثرترین راه‌ها برای وارد آوردن فشار بر حکومت سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها خودداری از خریدن محصولات نفتی سوریه است که آشکار نشان می‌دهد روی سخن خانم کلینتون باید چین و هند باشد که طی 5 ماه گذشته به خرید این محصولات از سوریه ادامه داده اند. وزیر خارجه آمریکا همچنین از کشورهای تأمین کننده تسلیحات سوریه خواست از فروش سلاح به این کشور پرهیز کنند. روسیه بزرگترین تأمین کننده سلاح سوریه است. مقام‌های رسمی در واشنگتن می‌گویند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد خود را آماده کند تا برای نخستین بار با صراحت هرچه تمام‌تر از بشار اسد بخواهد تا از قدرت کناره‌گیری کند.
درباره آخرین خبرهای مربوط به سوریه از شاهین بشیری شنیدید. تا چند دقیقه دیگه می‌ریم سراغ خبرهای ورزشی، براتون یک خبر فرهنگی پخش می‌کنیم، یک گزارش مربوط به مسائل فرهنگی و البته مربوط به میراث فرهنگی ایران و همینطور براتون موسیقی پخش می‌کنیم. اما قبل از همه اینها از سوریه به ایران بریم تا ببینیم موضوعهای مطرح شده توی رسانه امروز ایران چیه.
از میان مطبوعات
صبح شنبه بخیر شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم که حالت خوب باشه.
آزاده سلام، متشکرم، صبحت بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
همین اول هفته در ایران برای ما بگو که روزنامه‌ها در صبح شنبه چه مواردی رو به شکل مشترک به عنوان گزارش یا خبر منعکس کردن.
یکی از عناوین مشترک در برخی از روزنامه‌ها مثل روزنامه روزگار، ابتکار و مردم سالاری افزایش حضور نیروهای بسیج هست در شهر تهران و پایتخت و همچنین همزمان آغاز عملیات ضربتی جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره که از شهرک اکباتان در غرب تهران آغاز شده. روزنامه روزگار بیشتر تمرکز داره بر افزایش حضور نیروهای بسیج و سپاه در تهران و از قول چند تن از نمایندگان مجلس که برخی از اونها از اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم هستند، خطاب به مردم نوشته که ماموران بسیج و سپاه برای هر عملیاتی باید مجوز خاص داشته باشند و مردم در صورتی که این مجوز و کارت شناسایی اونها رو ندیدن میتونن از پذیرش این افراد خودداری بکنن. روزنامه‌های ابتکار و مردم سالاری هم نوشتن که نیروهای انتظامی با عملیات کماندویی وارد مجتمع مسکونی اکباتان در تهران شدند، آنتن‌های ماهواره رو بار دیگر جمع‌آوری کردند و وارد منازل مردم هم شدند و گیرنده‌های ماهواره را از داخل منازل مردم هم جمع کردند و شماری از شهروندان رو هم بازداشت و به قوه قضاییه تحویل دادند.
چرا بازداشت کردن تعدادی از شهروندانو؟
ادعا کردن که قبلا آنتن ماهواره این افراد رو جمع‌آوری کردن ولی اونها دوباره آنتن نصب کردن و به همین دلیل موجب تخلف شده و به این اتهام این شهروندان رو بازداشت کردن.
در مورد ادامه اعتصاب بازار پارچه فروشان تهران مطلبی توی روزنامه‌ها وجود داره امروز؟
روزنامه شرق در این باره گزارش تقریبا مفصلی منتشر کرده و خبر داده که صنف پارچه فروشان تهران اعلام کرده که این هفته هم که از امروز شنبه آغاز خواهد شد برای سومین هفته متوالی به اعتصاب خودشون در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده ادامه خواهند داد. البته روزنامه شرق نوشته که مقام‌های دولتی و همچنین رئیس شورای اصناف کشور که بیشتر هوادار دولت هست تا اصناف تلاش کردن که بازاریان پارچه رو در تهران راضی بکنن که اعتصاب خودشون رو بشکنن، اما صنف پارچه به هیچ وجه زیر بار شکستن اعتصاب نرفته و تاکید کرده که تا حذف مالیات بر ارزش افزوده همچنان به اعتصاب خودشون ادامه خواهند داد.
دیدم توی روزنامه اعتماد در مورد پاسخ مرتضی مبلغ به محمدرضا باهنر مطلبی نوشته شده درباره حضور اصلاح طلبان توی انتخابات.
بله، از قول آقای مرتضی مبلغ که چهره‌های اصلاح طلب هست و در دولت آقای خاتمی هم معاون سیاسی وزارت کشور بود یک مدتی، نوشته که اصلاح طلبان به هیچ وجه حاضر نیستن که برای گرم کردن تنور انتخابات در انتخابات مجلس آینده شرکت بکنن. ایشون در پاسخ به اظهارات آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که خودش از چهره‌های وابسته به جناح حاکم هست و هفته گذشته اعلام کرد که ما خواهش میکنیم از اصلاح طلبان که برای گرم شدن فضای انتخابات شرکت بکنن، این حرفا رو زده و گفته تا زمانی که شرایطی که آقای خاتمی تعیین کرده، آزادی زندانیان سیاسی، اجرای کامل قانون اساسی و همچنین تضمین برگزاری انتخابات سالم و آزاد برقرار نشه، اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نخواهند.
مشکرم. تا دقایق دیگه باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم و سعی می‌زنیم به خبرهای استانی در چهار گوشه ایران. قبل از هر چیز دیگه ساعت 7:17 به وقت ایران در روز شنبه می‌خوایم براتون یک موسیقی پخش کنیم، یک ترانه ایرانی از احسان خواجه امیری، خواننده 26 ساله که پسر حسین خواجه امیری هست، مشهور به ایرج. انگار نه انگار.
اونج خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی، ای میگی تقدیر منه نمیگی تقصیر منه، تو این بسط چی کاره ای که عمریه آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه چی کار داری که چی میگه، هزار خودتو سر کار انگار انگار. میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت دیر نشده، پاشو دست رو دست نزار انگار انگار. گذشته موندی و هی دلتو سوزوندی و هرچی میگم بخند یه بار، انگار نه انگار. انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن، راه تو رو سر میکنن. اینا همش بهونته، کارای بچه گونته، چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه. این دیگه حرف آخره، عمر تو داره میگذره، تموم که شد برود نیار انگار انگار. کنج خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی، ای میگی تقدیر منه نمیگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه چی کار داری که چی میگه، هزار خودتو سر کار انگار انگار، میگم هنوز دیر نشده هنوز دلت دیر نشده، پاشو دست رو دست نزار انگار انگار.
این کاری که شنیدید بود انگار نه انگار و خواننده‌اش هم احسان خواجه‌امیری که از آلبوم برای اولین بار البته این آهنگ رو براتون انتخاب کرده بودیم. احسان خواجه‌امیری اولین آلبومش رو توی 17 سالگی منتشر کرده با همکاری پدرش مشهور به ایرج و اسم اولین آلبومش هم بوده من و بابام. خیلی جاها توی خیلی کشورها وقتی سالها از تأسیس یک بنا، یک خونه یا به هر حال یک جا میگذره و اون بنا به دلایل تاریخی، مذهبی یا هنری تبدیل به یه مکان خاصی میشه، معمولاً یا یک موزه از اون بنا به وجود میاد یا محلی میشه که با تلاشای فراوانی وارد فهرست آثار ملی اون کشور و حتی وارد فهرست آثار ثبت شده یونسکو میشه. اما در ایران ماجرا متفاوت شده. تعدادی از بناهای قدیمی و خاص مدت هاست که در حال حذف شدن از فهرستای مختلف تاریخی و ملی هستند و حتی در حال تخریب. این اقدامات به خاطر شکایت های صاحبان این بناهاست و صدور حکم دیوان عدالت اداری. توی تازه ترین این احکام خانه پدری پروین اعتصامی، شاعر نامی ایران، شاعر معاصر ایران، از فهرست آثار ملی ایران خارج شده. بعضی از این بناهای تاریخی که دچار این سرنوشت دارن میشن بیشتر از 200 سال عمر دارن. مانیا منصور در همین زمینه برنامه تهیه کرده.
سرای قاجاری دلگشا، باغ تادیه معروف به خانه امین السلطان، خانه صداقت و حالا خانه پدری پروین اعتصامی و سران میخشی رشت. اینها بناهای تاریخی متعلق به دهه‌ها پیش هستند که به حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث آثار ملی خارج شدند و برخی به سرعت برق و باد تخریب شده و ویرانی و نابودی در انتظار بقیه آنان است. به گزارش خبرگزاری دانشان ایران ایسنا و به نقل از مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، طی تازه‌ترین حکم دیوان عدالت اداری، سه بنای تاریخی خانه پدری پروین اعتصامی در بافت تاریخی اورجالان تهران، خانه تادی معروف به خانه امین السلطان در لاله‌زار تهران، خانه‌ای که در آن سریال مشهور دایجان ناپلئون فیلم برداری شده و سرای میخچی در شهر رشت در پی شکایت صاحبان خصوصیشان از فهرست آثار ملی خارج شده و در نتیجه صاحبان این بناها میتوانند آنها را تخریب کنند. اوایل مرداد ماه سال جاری نیز چنین حکمی در مورد خانه صداقت در محله منیریه تهران صادر شد و هنوز جوهر حکم خشک نشده. این بنای تاریخی متعلق به زمان قاجاریه با پتک و چکش به تلی از خاک تبدیل شد. سرای قاجاری دلگشا در خیابان 15 خرداد رو به میدان ارگ تهران نیز فرجامی بهتر نداشت و بعد از حکم دیوان عدالت اداری به سرعت تخریب شد و به جای آن پایه‌های یک ساختمان جدید خودنمایی می‌کند. و این روند با وجود اعتراض طرفداران و فعالان میراث فرهنگی همچنان ادامه دارد. اما در این میان یک سوال مطرح می شود: حق با صاحبان خصوصی آثار تاریخی است و یا سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از روند تخریب بناهای تاریخی باید فکری کند؟ بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی و بناهای تاریخی، معتقد است صاحبان این بناها باید به نفع مصالح یک کشور از منافع مادی این بناها چشم بپوشند.
به ظاهر ممکنه که شما بفرمایید که این تعارض با حقوق فردی من داره، اما اینطور نیست. همانطور که شهرداری ممکنه به شما اجازه نده در یک کوچه باریک یک برج 30 طبقه بسازید در جایی که باید یک ساختمان 2 طبقه بسازید، خب میراث فرهنگی هم ممکنه به شما اجازه نده که یک ساختمان تاریخی 100 ساله رو تخریب کنید و به جای اون یک ساختمان مدرن و جدید بسازید. این نقض حقوق فردی و مالکانه شما نیست. شما می توانید مالک اون ساختمان باقی بمونید، ولی باید اون رو به نفع کل آحاد یک ملت حفظ کنید. الان حقوقدانهای سازمانی میراث فرهنگی، بخش حقوقی سازمانی میراث فرهنگی هم معترض هستند به این اقدام و میگویند اگر این روند ادامه پیدا بکنه ممکنه پس فردا مالکان دیگه مراجعه کنن و تعداد بیشتری آثار از این فهرست خارج بشه که این در حقیقت به ضرر کل میراث فرهنگی ایرانه.
در ادامه ویرانی بناهای قدیمی در تهران و برخی از شهرهای ایران، احمد مسجد جامعی وزیر سابق ارشاد و عضو شورای شهر نیز با انتقاد از روند چنین تخریب‌هایی سازمان میراث فرهنگی را مقصر دانسته و از عملکرد این سازمان انتقاد کرده است. بر اساس نظریه شورای نگهبان در سال 1362 ثبت آثار تاریخی در ایران که مالک خصوصی دارند شرعاً درست نیست، اما بر اساس قانونی دیگر در سال 1375 تخریب کنندگان آثار تاریخی باید مجازات شوند. مسعود علویان با عنوان این مطلب که میراث فرهنگی قدرت مقابله با حکم دیوان عدالت اداری را ندارد، از پیگیری این موضوع از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس و هیئت دولت خبر داده است. به نظر میرسد در میان قوانین متناقض و سردرگمی سازمان میراث فرهنگی، این صاحبان بناهای تاریخی و احیاناً به ساز و بفروش ها هستند که در این میان صاحب سودهای کلان میشوند.
مانیا منصور بود و در مورد روند خروج بناهای تاریخی در ایران از فهرست آثار ملی شنیدین. خبرهای ورزشی رو هم در ادامه در صبح شنبه بشنویم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال سبای قم، استقلال تهران و فولاد خوزستان دیشب در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفت امتیازی و صدر جدولی شدند. استقلال در کرمان مثل کرمان را در دیداری که ساعت 1 بامداد شنبه پایان یافت 2-1 شکست داد. فولاد خوزستان هم با همین نتیجه یعنی 2-1 در اهواز نفت تهران را پشت سر گذاشت و سبای قم 2-0 راه آهن را در تهران مغلوب کرد. در اصفهان سپاهان 2-1 از سد نفت آبادان گذشت و داماش گیلان هم در شیراز با 1 بر سپاسی شیراز پیروز شد. در جدول رده‌بندی بعد از سبای قم، استقلال تهران و فولاد خوزستان که اول تا سومند، تیم‌های تراکتورسازی تبریز، مروان انزلی و شهرداری تبریز چهارم تا ششمند. در پایین جدول پرسپولیس و مس سرچشمه 17 و 18. تیم 4 نفره مشتنی ایران در مسابقات آسیایی کره جنوبی با 1 نقره و 1 برنز به کار خود پایان داد. مجید سپهوند، بکسور سنگین وزن ایران، در مسابقه فینال مقابل بکسور قزاقستان شکست خورد و از رسیدن به مدال طلا باز ماند و نقره گرفت. قبلا نیز محمد نوری در 90 کیلوگرم برنز گرفته بود و 2 بکسور ایران هم حذف شده بودند. 26th دوره بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان معروف به یونیورسیاد در شنجن واقع در جنوب کشور چین گشایش یافت. بیش از 8000 دانشجوی ورزشکار از 140 کشور جهان در این بازی‌ها حضور دارند. از ایران 83 نفر در بازی‌های دانشجویان جهان شرکت کردند. رقابت‌ها در 24 رشته به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. در کانادا مسابقات تنیس راجرز کاپ با شرکت بزرگان جهان تنیس در 2 بخش زنان و مردان ادامه دارد. در مونترال به دنبال حذف رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان، روژه فدرر سوئیسی شماره 3 هم با باخت مقابل ژو ویلفرید توسونگا از فرانسه حذف شد. نخستین بازیکنی که به نیمه نهایی رسید مردی فیش آمریکایی بود که در یک پیکار 3 ساعته بر استانیسلاس واورینکا بازیکن سوئیسی پیروز شد. در بخش زنان مسابقات راجرز کاپ که در تورنتو برگزار می شود، ویکتوریا آزارنکا از بلاروس با پیروزی بر بازیکن اهل قزاقستان وسکوبوفا راهی نیمه نهایی شد. فینالیست های راجرز کاپ امروز در 2 بخش زنان و مردان با مجموع جوایز نقدی 2,400,000 دلار شناخته خواهند شد. و در اسپانیا در فاصله یک هفته به آغاز فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور لالیگا، تیم والنسیا دیشب در یک مسابقه دوستانه با آس روم از ایتالیا با نتیجه 3-0 پیروز شد. والنسیا روز شنبه آینده در نخستین روز لالیگا میزبان اوساسونا تیم جواد نکونام است.
درباره فصل تازه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با حبیب روشنزاده بیشتر می‌شنویم تا حدود 25 دقیقه دیگه.
این رادیو فرداست.
بله، با شما هستیم در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر در رادیو فردا. رأس ساعت 7:30 به وقت ایران در صبح شنبه همچنان با شما هستیم و امیدواریم که شما هم بتونید ما رو همراهی کنید توی بخش آینده، یعنی توی یک ساعتی که باقی مونده از برنامه امروزمون. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن. چرا ضربه میزنی به کاغذهای خبرت؟ آرومتر. آماده است برای خوندن.
یه کمی زودتر از موقع باز شد. متشکرم آزاده. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه بر تحریم بین‌المللی نفت و گاز سوریه تاکید کرد. هیلاری کلینتون این تحریم را موجب اعمال فشار بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای پایان دادن به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان دانست. وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر نیز در مصاحبه با شبکه خبری CBS آمریکا خواستار تحریم محصولات حوزه انرژی سوریه از سوی کشورهای اروپایی و همچنین هند و چین شد. خانم کلینتون از روسیه هم خواست که از ادامه فروش تسلیحات به سوریه خودداری کند. حزب الوفاق بحرین که عمدترین حزب شیعه مخالف حکومت محسوب می شود، انتخابات میان دوره پارلمان کشور را تحریم کرد. انتخابات میان دوره پارلمان که قرار است در 24 سپتامبر حدود 40 روز دیگر برگزار شود، برای پر کردن کرسی های 18 تن از نمایندگان است که در اعتراض به سرکوب تظاهرات از سمت خود کنارگیری کردند. پلیس بریتانیا اعلام کرد بیش از 1900 نفر در ناآرامی‌های هفته اخیر این کشور دستگیر شدند و حدود نیمی از آنها محاکمه شدند. دادگاه‌های شهرهای لندن، بیرمنگام و منچستر از دومین شب ناآرامی‌ها در طول شب هم به محاکمه دستگیر شدگان به اتهام غارت، آشوب و ایجاد حریق پرداختند. ناآرامی‌ها از شنبه گذشته در لندن آغاز شد و به شهرهای دیگر هم کشیده شد. 5 نفر در این ناآرامی‌ها کشته شدند. آلمان امروز شنبه به مناسبت 50مین سالگرد احداث دیوار برلین در مراسمی در پایتخت این کشور برای بزرگداشت قربانیان این دیوار از یک بنای یادبود پرده برداری خواهد کرد. حکومت آلمان شرقی در سال 1961 میلادی در اقدامی ناگهانی دست به احداث دیوار برلین زد. پس از ایجاد این حصار که ارتفاع آن به 2 متر می رسید، ارتباط بین بخش‌های شرقی و غربی برلین کاملا قطع شد. در مدت 28 سالی که دیوار برلین برپا بود، 10 نفر در پای آن کشته و مجروح شدند. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا روز جمعه 85 ساله شد. شماری از خوانندگان و موسیقیدانان از 9 کشور آمریکای لاتین روز جمعه به مناسبت 85مین سالگرد تولد فیدل کاسترو به اجرای کنسرت پرداختند. فیدل کاسترو در پی ابتلا به بیماری حاد روده در سال 2008 میلادی حدود 3 سال قبل از قدرت کنارگیری کرد و سمت ریاست جمهوری را به برادر جوانترش راول کاسترو سپرد. مقام‌های آذربایجان روز جمعه اعلام کردند که پلیس این کشور 3 تن از فعالان اسلامگرا را که مورد حمایت مالی ایرانیان تندرو بوده‌اند بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مسئولان آذربایجان، این 3 نفر که در روز پنجشنبه بازداشت شدند با دریافت پول از مرکز فرهنگی ایرانیان در باکو قصد اخلال در نظم عمومی و ترغیب افراد به نافرمانی مدنی را داشتند. هفته گذشته نیز رهبران حزب اسلامی آذربایجان به همراه 6 تن دیگر از فعالان به اتهام تلاش برای براندازی حکومت مورد محاکمه قرار گرفتند. و خبر آخر این که وزارت امور خارجه ایران با فراخواندن کاردار بریتانیا در تهران مجدداً از آنچه برخورد خشن پلیس انگلیس با معترضان نامید ابراز نگرانی کرد.
27 دقیقه دیگه مونده تا نوشین سید حسینی دوباره برگرده در بخش سوم، باز هم با ما همراه باشه. ایران، موضوع تبلیغات و بحث‌های انتخابات آمریکا. حال بعضی از زندانیان سیاسی از جمله ابوالفضل قدیانی در زندان به شدت وخیمه. روز دریای خزر و نگرانی‌ها درباره محیط زیست این دریا و بیشتر و بیشتر درباره فصل تازه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران. اسم ایران برای خیلی از کشورها توی سالهای اخیر حتی تبدیل شده به اسمی برای استفاده توی تبلیغات انتخاباتی. مثلا توی آمریکا همین دیشب ایران دستمایه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. اونم توی یک مناظره تلویزیونی. اما فرقش این بود که این بار اتفاقا یکی از نامزدها اعلام کرد که ایران باید به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنه. این موضوع به شدت با واکنش تند بقیه نامزدهای جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا روبرو شد. بهتر جریان این مناظره رو از همکارم حسین آریان بیشتر بشنویم.
در بخشی از این مناظره تلویزیونی، گرداننده مناظره کریس والاس توجه ران پول نماینده تگزاس در کنگره آمریکا را به اظهارات گذشته او معطوف می‌کند و می‌گوید به حساب شما پرزیدنت اوباما موضع سختی را در مورد ایران اتخاذ کرده. به باور شما تحریم علیه ایران نه تنها دیپلماسی نیست که مقدمه است برای جنگ، و اینکه موضع ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را درک می‌کنید. ران پول که قبل از ورود به دنیای سیاست به عنوان جراح در جنگ ویتنام شرکت کرده بود و در طرفداری از آزادی فردی و آزادی اراده و اجرای بیچونه چرای قانون اساسی آمریکا شهرت دارد، میگوید
even our own CIA gives me this information that they have no evidence that they're working on a weapon. Just think of what we went through in the Cold War.
بر پایه اطلاعات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، نشانه دال بر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود ندارد. تشویش ها و دلمشغولی های زمان جنگ سر رو بیاد بیاورید. در دهه 1960 زمانی که من در نیروی هوایی خدمت می‌کردم، ما رو در روی شوروی بودیم با 30,000 سلاح هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیما. چرا باید این همه تشویش رو تحمل کنیم؟ چون ممکن است یک کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد. فکرش را بکنید که چه تعداد سلاح هسته‌ای در اطراف ایران است.
ران پول در تشریح موضع خود در قبال ایران در ادامه میگوید
The Chinese are there, the Indians are there, the Pakistan is there, the Israelis are there, the United States is there.
چین، پاکستان، اسرائیل و ایالات متحده همه دور بر ایران هستند و سلاح هسته‌ای دارند. چین سلاح هسته‌ای دارد. آیا این طبیعی نیست که ایران هم بخواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد و بخواهد در سطح بین‌المللی احترام داشته باشد؟
ران پول نماینده کنگره آمریکا در ادامه میگوید که او خواستار سیاست صلح و تجارت آزاد است و توصیه میکند واشنگتن نباید در سیاست داخلی دیگر کشورها دخالت کند و با پرهیز از جنگ سربازان آمریکایی را به کشورشان برگرداند. گرداننده مناظره در جمع‌بندی نظرات ران پول میگوید به حساب شما دستیابی به سلاح هسته‌ای حق ایران است. تحریم و هر نوع کوشش برای جلوگیری ایران از ساختن سلاح هسته‌ای بیفایده است. ران پول:
I think that thing that makes it much worse. Why would that be so strange if the Soviets and the Chinese have nuclear weapons? We tolerated the Soviets. We didn't attack them.
این کار مسئله رو پیچیده‌تر خواهد کرد. اینجا چه چیز غریبی وجود دارد؟ شوروی و چینی‌ها سلاح هسته‌ای داشتند و ما اتحاد جماهیر شوروی رو تحمل کردیم. ما به اتحاد جماهیر شوروی حمله نکردیم در حالی که آنها تهدید بسیار مهمی برای آمریکا بودند. تهدیدی که در تاریخ آمریکا سابقه نداشته و ندارد. این دلیل نمی‌شود که ما وارد جنگ بشویم.
اظهارات ران پول با واکنش دیگر نامزدهای حزب جمهوری‌خواه روبرو شد. میشل باکمن نماینده کنگره آمریکا از مینوسوتا با رد موضع ران پول گفت ایران مهمترین مسئله خاورمیانه است و ظرفیت آن را دارد که به قدرت هسته‌ای تبدیل شود و ایران یکی از 4 کشور دنیاست که از تروریسم حمایت می‌کند. در این پیوند ریک سانتروم سناتور پیشین و یکی از نامزدها گفت ایران از سال 1979 سال انقلاب در حال جنگ با آمریکاست و مسئول مرگ شمار زیادی از سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان است و علاوه بر این موجودیت اسرائیل را نیز تهدید می‌کند.
بله و باید ادامه بدیم البته با یک موسیقی برای اینکه از فضای آمریکا و مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری این کشور دور بشیم. براتون الان یک موزیک پخش میکنیم، اونم از ابراهیم حامدی یا ابی که یکی از محبوب ترین خواننده های موسیقی پاپ ایران هست. چندو
تنها تر از انسان در لحظه مرگ ساده تر از شبنم رو سفره برد مطرود هم قبیله محکوم خیشم قریبه ای تومه این کندوی نیشم نفرینی آسمون مغزوب خاکم بیگانه با نور و هوا هوای پاکم هم خسته از تقدیم از شب شمردن با مرگ ساعتها بی وقت مردن هم قربت بغز شب مرگ چراغم تو قرق زمستونی اندوه باغم ای دست تو حادثه تو بغت تکرار وابسته این مردابم بیا سراغم تولدم زادنت کدوم اصوله چه بودنم حریص مرگ اصوله خسته از فار این بودنم نفس حبابم بی تفاوت مثل برکه بی التهابم تشنه تشنم خود کبیرم با من مرگ سنگ و انسان تاریخ پیرم من ساقه نورم میراث مهتاب تسلیم تاریکی تو جنگل خواب ای آیه خطوبت ای مرگ قمی درخت کن منو از این لباس نهری ای اسم تو جواب همه سوالا از پشت این کندوی شب منو صدا کن
کندو یکی از کارهای خیلی قدیمی ابی بود که در این لحظه براتون پخش کردیم و برگردیم دوباره بریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوها. زندانیان سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان توی زندان هستن، اما وضعیت جسمی بعضی از اونها روز به روز وخیم‌تر میشه. هر روز هم خانواده‌های این زندانیان بیشتر در مورد اونها اظهار نگرانی می‌کنن، ولی تلاششون برای درخواست درمان اونها چندان موثر نبوده. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی گفته که پزشک متخصص قلب وضعیت همسرش آقای قدیانی رو بسیار وخیم تشخیص داده و گفته که باید بلافاصله بستری بشه. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هست که بعد از عاشورای سال 88 بازداشت شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با زهرا رحیمی صحبت کرده، همسر ابوالفضل قدیانی، در مورد وضعیت جسمی اون سوال میکنه.
ما با پیگیری های زیادی که کردیم بالاخره زنگ زدن از دادستانی، گفتن که
پزشک قانونی گفته که ایشونو ببرن پیش متخصص قلب. اون وقت گرفتیم دوشنبه رفتیم که آورده بودن ایشونو، دقیقاً آدم احساس درد انگار تو چهرهش میکرد. به نظر من رنگش نمیاد، حالت کبودی داشتش. فقط پزشک معاینش کردن، نوار قلب گرفتن، بعد گفتن که ایشون باید بستری بشه اورژانسی. ولی خب مامورینی که امروش بودن سرباز بود، یکم از کارمندای اونجا بودش، کاری نبودن که بخوان دستور بدن، ایشونو برگردوندن. ولی پزشک اون چیزی که از زندان میفرستن همراه با مامور، نامه‌ای که مثلا ایشونو بیارن از زندان بیرون، توی اون نامه نوشتن که ایشون باید اورژانسی آنژیو بشه، بستری بشه، آنژیو بشه. من خودم هم یه نامه باز از پزشک گرفتم، بودم دادستانی دادم.
خانم رحیمی، دادستانی الان چه جوابی بهتون داده وقتی مراجعه کردین؟ مسئولین قضایی چه اقدامی کردن برای بستری شدن ایشون؟
من زنگ زدم بهشون، گفتن که ما نامه کردیم فکس به پزشک قانونی بره ایشونو معاینه کنه، روز چهارشنبه یعنی. ولی چهارشنبه اصلی زنگ زدم، خب کسی نبودش جواب بده، پنجشنبه هم همینطور، امروزم که جمعه است. ما اوین رفتیم، اینا اعزامی نداشتن به بیمارستان، گفتن نبردن ایشونو.
الان فکر میکنید چه اقدامی باید کرد با توجه به این وضعیت که نه به شما جواب درستی میدن و نه ایشون در وضعیت جسمی خوبی هستن؟ میخواین چه کار کنین؟
هیچی، من فقط کاری که از دستم بر اومده مصاحبه بکنم. یعنی واقعا تنها راهی که برام مونده اینه که مصاحبه بکنم، چون ما قبلن هم وقت گرفته بودم اقدام نشده بود برای بردنشون به پزشک. یعنی من از ایت چاله دارم میگم دادستانی و پیگیر هستم. به خاطر همین تنها راه ما واقعا همینه که صدامون این شکلی برسونیم. به شدت واقعا ما نگران هستیم از اینکه اورژانسی هستش.
با وکیلی مشورت کردید خانم رحیمی که از طریق قانونی اقدام بکنن، درخواست قانونی بدن به دادستانی؟
نه متاسفانه من با وکیل دیگه تماس نگرفتم، چون دادستانی باید اقدام کنه جواب به ما بده. حتی خود وکیلم که من باهاشون اون موقع صحبت کردم به من گفتن که برید پیش دادستان. دادستانم ملاقات حضوری نمیده، فقط ما باید نامه بدیم، بنویسیم اون نامه رو، حالا یا رئیس دفتر نمیدونم چه عنوانی داره، ایشون نامه رو میبره پیش دادستان، دیگه دادستان ملاقات نداره.
الان نامه‌ای که به دادستان نوشتید هنوز بهتون جوابی ندادن؟
همین که گفتن که این نامه که دکتر داده بوده برای اینکه ایشون اورژانسی بشه فکس میکنیم به پزشک قانونی، نخیر همین جواب نداد.
خانم رحیمی، توی مصاحبه با بعضی از رسانه ها گفتید که ترس این رو دارید که بلایی رو به سر آقای قدیانی بیارند که بر سر هدی صابر آوردن.
خب واقعیته، واقعا همینطوره، به خاطر اینکه خب ایشون وقتی اورژانسی باید برن آنژیو بشن، با توجه به اینکه ایشون استنت دارن، 3 تا یا 4 تا فنر دارن توی قلبشون، بعد با توجه به اینکه باید اورژانسی چیز بشن، خب اگه وقتی این تعلل صورت میگیره یعنی چی؟ یعنی اینکه اهمیتی انگار براشون جون این افراد نداره.
خانم رحیمی، آخرین وضعیت پروندهشون چیه؟ چون توی خبرها اومده بود که ایشون دوباره جدیداً بازجویی شدن.
بله، بازپرسی خواستشون، حالا اسمشو بازجویی میذارم نمیدونم، ولی بازپرسی خواستشون برای پرونده جدید که توهین به رهبری، برای اون پرونده خواستشون دوبارم دادگاهشون رفتن، وکیل چون نبوده آقای قدیانی دفاع نکردن، گفتن که باید وکیل باشه، خود آقای قدیانی گفتن باید وکیل باشه، حالا دادگاه جدید تو شهریور ماه به ما گفتن.
درباره وضعیت جسمی ابوالفضل قدیانی شنیدیم، زندانی سیاسی که مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با همسرش صحبت میکرد، زهرا رحیمی. در مورد یک موضوع محیط زیستی بشنویم. کشورهای ساحلی دریای خزر هر سال روز 12 اوت، 21 مرداد ماه، یعنی همین امروز رو به عنوان روز گرامی داشته دریای خزر برگزار میکنن. این کشورها یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان. و این رسم 5 سال پیش با امضای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر برگزار شد. امسال هم به همین مناسبت وزیران محیط زیست 5 کشور توی نشستی 2 پروتکل محیط زیستی دیگر رو امضا کردن. از آنا رایسکایا بیشتر بشنویم.
21 مرداد سال 1385 در تهران، نمایندگان 5 کشور ساحلی دریای خزر پس از 8 سال رایزنی کنوانسیون حفاظت از محیط زیست این دریا را به امضا رساندند. برای بزرگداشت این کنوانسیون، برنامه محیط زیست سازمان ملل پیشنهاد داد این روز به عنوان روز دریای خزر نامگذاری شود. هدف از مراسمی که در این روز برگزار می شود، حفاظت از محیط زیست بی‌نظیر است که زندگی روزمره دست کم 15 میلیون ساکن این منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد. امسال در آستانه این روز، شهر اکتاو در قزاقستان میزبان سومین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون حفاظت از محیط زیست بود که طی آن وزرای محیط زیست 5 کشور ساحلی دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیون را امضا کردند. موضوع اولین پروتکل همکاری منطقی در مقابله با سوانح آلودگی نفتی و دومین پروتکل ارزیابی دست جمعی اثرات زیست محیطی فرامرزی است. متن دو پروتکل دیگر پیرامون حفظ تنوع زیست محیطی و مقابله با منابع آلودگی دریای خزر در ساحل نیز نهایی شده و قرار است طی کنفرانس بعدی امضا شود. برخلاف کنوانسیون که صرفاً یک سند چهارچوبی است، پروتکل‌های امضا شده گام‌های عملی در زمینه‌های مذکور را تعریف می‌کنند. یلینا Квіцинська در دبیرخانه کنوانسیون تهران توضیح می‌دهد.
Конвенция является это по-своему уникальной, потому что на тот момент это был единственный документ юридически обязательный.
این کنوانسیون منحصر به فرد است، زیرا در زمان امضا تنها سند حقوقی لازم الاجرا بود که مورد توافق تمام 5 کشور ساحلی قرار گرفت. هدف از این کنوانسیون ایجاد شرایط همکاری بین 5 کشور به منظور حفاظت از محیط زیست دریای خزر است. با امضای این اسناد هر یک از 5 کشور به رعایت معیارهای زیست محیطی ملزم شدند تا بیش از این محیط زیست و آبزیان این زیست بوم آبی آسیب نبینند. دو پروتکلی که در اکتاو به امضا رسید مستقیما به اکتشاف و استخراج نفت و گاز در این دریا مربوط می شود. امروز که فعالیت های از این دست در حال افزایش است با مشکلات بسیاری روبرو هستیم. این فعالیت ها بیشک برای دریای خزر تهدیدآمیز است و به ویژه ماهیان خاویری مشهورش را به خطر انقراض مواجه می سازد. در حال حاضر عمده مشکلات زیست محیطی دریای خزر شامل نوسان سطح دریا، استفاده بی‌رویه از منابع آبی و بستر، آلودگی، کاهش ذخایر ماهیان خاویری و تهدیدهای تنوع زیستی و فقدان تبادل اطلاعات و همکاری‌های علمی میان کشورهای حاشیه این دریاست. طبق برآورد بانک جهانی، سالانه بیش از 500 هزار تن مواد آلاینده وارد دریای خزر می شود. به همین دلیل آلودگی به ویژه در برخی مناطق شمالی تا 16 برابر حد مجاز است. ایران در حال حاضر در تدارک حفاری برای استخراج نفت و گاز از دریای خزر است و هنوز صدماتی که از این راه به اکوسیستم این دریا میزند قابل چشم پوشی است. اما سالانه مقدار زیادی مواد آلاینده کشاورزی، صنعتی و خانگی از استانهای شمالی این کشور وارد خزر می شود. در این شرایط کارشناسان هم نظرند که در 5 میلیون سالی که از پیدایش دریای خزر به عنوان بزرگترین آب محصور در خشکی می گذرد، محیط زیست این دریا کمتر به تهدیدهای کنونی روبرو بوده و اگر این روند تخریبی ادامه یابد، بعید نیست که این منبع آبی به دریای مرده تبدیل شود. برای اینکه همکاری میان 5 کشور برای حفظ این دریا ثمر بخش باشد، باید اختلافهای حقوقیشان برطرف شود. اما با گذشت 20 سال، هنوز توافقی که برای تعریف نظام حقوقی دریای خزر رضایت 5 کشور جلب کند، حاصل نشده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و سری بزنیم به دنیای کتاب. امروز فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگ ادبی رادیو فردا، درباره کتابی میگه که ترجمه سعید نفیسی هست و در هفته‌های اخیر در ایران تجدید چاپ شده.
دنیای نشر.
ترجمه های سعید نفیسی از دو کتاب ایلیاد و اودیسه از کتاب های کمیابی بودند که در هفته اخیر تجدید چاپ شدند. هر دو ترجمه را اول بار بنگاه ترجمه و نشر کتاب به دوران پیش از انقلاب اسلامی و این بار انتشارات سپهر ادب منتشر کردند. زندگی و شخصیت هومر، سراینده ایلیاد و اودیسه و خالق شخصیت هایی چون آجاکس، اولیس، آشیل، راوی جنگ تروا و گزارشگر سفر پرماجرای اولیس، در پرده ای از رمز و راز و ابهام نهفته است و آگاهی مردم جهان از زندگی و خصوصیات فردی و روانشناسی شخصیت هایی که هومر در دو اثر درخشان خود خلق کرده است از آگاهی آنان از زندگی و شخصیت فردی هومر بیشتر است. برخی مورخان هومر را شاعری نابینا می دانند و برخی برانند که او در اواخر عمر از نعمت بینایی محروم شده است. به گزارش برخی مورخان هومر شعرهای خود را با نوای چنگ، سازی یونانی که هومر در نواختن آن مهارت بسیار داشته، در میدانهای عمومی شهر دولتهای یونانی خطاب به مردمان می خوانده و به دوران حیات خود نیز از شهرت و محبوبیت عمومی برخوردار بوده است. کتاب ایلیاد حماسه جنگ تروا و قهرمانی های شخصیت هایی چون آشیل را به شعر متعالی برکشیده است و کتاب اودیسه سفر پرماجرای اولیس را در بازگشت از تروا به سرزمین خود تصویر می کند. هر دو کتاب شخصیت های اساطیری یونان باستان در شعری متعالی جاودانه و ماندگار شده و هر دو اثر علاوه بر ارزش های ادبی و هنری و علاوه بر غنای مباحث و مفاهیم پیچیده فلسفی و فکری از جذابیت و کشش بسیار نیز برخوردارند. به گفته بسیاری از مورخان ادبیات غنی غرب با ایلیاد و اودیسه اثر هومر آغاز می شود و این دو اثر به رغم عمر چند هزاره خود هنوز جذابیت های ادبی، هنری و محتوایی خود را حفظ کردند. بسیاری از آثار بزرگ ادبی جهان با الهام از این دو اثر خلق شده و صدها کتاب در تفسیر و تعبیر این دو کتاب تألیف شدند. کتاب‌های ایلیاد و اودیسه را اول بار سعید نفیسی از ادیبان مشهور پیش از انقلاب اسلامی از زبان فرانسه به فارسی برگرداند. در ترجمه آثار بزرگ کلاسیک یافتن زبانی همگن با ساختار اثر و معادل با زبان اصلی کاری دشوار است. ترجمه های سعید نفیسی از ایلیاد و اودیسه به عنوان نخستین گام و اولین تجربه در برگرداندن دو متن کهن کلاسیک و دشوار چندان ناموفق نیست، اما شتاب نفیسی در انتشار کتاب‌های گوناگون و پرکاری ادیبی با سواد از سوئی و تحول زبان فارسی از دوران نخستین ترجمه ایلیاد و اودیسه تا امروز از دیگر سو ترجمه مجدد این دو اثر بزرگ را الزامی می‌کند. عبدالله کوثری مترجم معتبر ایرانی اعلام کرده است که ترجمه این دو اثر را در دست دارد، اما تا انتشار ترجمه های او برگردان سعید نفیسی از این دو اثر معتبرترین متنی است که فارسی زبانان بدانها دسترسی دارند. سعید نفیسی به گفته خود در ترجمه اودیسه از زبان تغزلی حافظ و در ترجمه ایلیاد از زبان حماسی شاهنامه فردوسی بهره گرفته است. شناخت فرهنگ و ادبیات غرب بدون آشنایی با دو کتاب ایلیاد و اودیسه به تقریب ناممکن است و انتشار این دو اثر نایاب برای کتابخوانان جوان ایرانی که تا کنون این دو اثر درخشان را نخوانده اند فرصتی مغتنم به شمار می رود.
و تحلیل ورزشی امروز صبحمون رو بشنوین. 11 روز از شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران میگذره و توی این مدت 27 مسابقه برگزار شده، یعنی اگر حساب کنیم هر تیم تا الان 3 بازی داشته. به این ترتیب با اینکه هنوز نمیشه درباره تیم‌ها قضاوت نهایی کرد، اما چهره تیم‌ها تا حدودی مشخص شده. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا:
پیروزی دیشب 3 تیم سبای قم، استقلال تهران و فولاد خوزستان ظرف 11 روزی که از آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران می‌گذرد، این 3 تیم را از 15 تیم دیگر لیگ برتری جدا کرده تا پرچم پیشتازی در دست گیرند، هر کدام با 7 امتیاز. اما محافل فوتبالی به ویژه طرفداران پرسپولیس هنوز از شوک نتایجی که تیم پرسپولیس در این 11 روز به دست آورده بیرون نیامدند. حمید استیلی سرمربی تیم پرسپولیس برای آرام کردن آنان، ضمن آن که سپاهان فصل گذشته را مثال می‌زند که در آغاز فصل در 7 بازی فقط 6 امتیاز گرفت ولی بعداً قهرمان شد، می‌گوید باید صبر داشت و زمان داد. او همچنین از اینکه فقط 11 روز است که همه بازیکنان را در کنار هم در اختیار داشته گله دارد و انتقاد از نزدیک بودن فاصله بازی‌ها.
ما امروز 11مین روزه که تمام بازیکنامونو داریم و یک تیمو با 11 روز نمیشه بسنجیم. یه مقدار احتیاج به زمان داریم، به خاطر اون تو هر بازی ما تغییراتی داشتیم. ما زمان ریکاوری هم خیلی کم داشتیم، ما اصلا یه بازی‌ها 4 روزه.
از سوی دیگر گروهی از کارشناسان فوتبال بر این عقیده‌اند که نباید در چنین شرایطی فقط سرمربی را در ناکامی پرسپولیس مقصر قلمداد کرد، بلکه مشکل در یک مجموعه است که در رأس آن مدیریت قرار دارد و این همه ورزش کشور را در بر می‌گیرد. باشگاه پرسپولیس باشگاهی است مثل اکثریت قریب به اتفاق باشگاه‌های لیگ برتری، دولتی و با پول دولت اداره می‌شود. هیئت مدیره آن از سوی ارگان‌های دولتی منصوب می‌شوند، سازمان تربیت بدنی سابق و یا وزارت ورزش فعلی. حتی بازیکنان پرسپولیس هم با این تفکر که یک نفر هدف قرار گیرد مخالفند. علی کریمی بدون آنکه از کسی نام ببرد معتقد است نباید شخص خاصی را مسئول دانست. به زعم کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس وقتی تیم شکست می‌خورد همه مسئولند.
وقتی تیمی که میبازه دیگه همه باختن، تیم پرسپولیس باخته و تیم پرسپولیس هم میشه بازیکن‌ها، کادر فنی، مدیریت، همه میشن.
حال پرسپولیس 4 روز دیگر دوباره به میدان میرود، این بار در کرمان با تیم همسایه در جدول، یعنی مثل سرچشمه که 3 باخت پی در پی داشته و 18 است. رقیب سنتی پرسپولیس یعنی استقلال هم سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی میزبان تیم سپاسی شیراز خواهد بود که در رده 14 قرار دارد.